یعنی ایشون بوده، ایشون هم با شماره تلفن 0914-1476 هم همین گزینه بوده. سوال پیمکی رو یک بار دیگه برای شما میخونم. در سوال پیمکی برنامه امروز از شما پرسیدیم به نظرتون چرا آتش‌بس در غزه شکست بزرگی برای رژیم صهیونی و پیروزی مهمی برای مقاومت محسوب میشه؟ گزینه یک، تثبیت مقاومت به عنوان جریان تعیین کننده در منطقه. گزینه دو، عدم دستیابی رژیم صهیونی به اهداف نظامی. و گزینه سه، هر دو. شما هم پیامکاتون رو به 301035 برای ما ارسال بکنید، مثل آقای محسن داشتی رضایی از ارومیه که گزینه 3 رو برای ما انتخاب کردن و ارسال کردن به 301035. اما در خبرها آمده بود که مراسم تشییع پیکرهای مطهر حجت اسلام، علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی برجسته و خدوم انقلابی و قاطع در برابر مخلان امنیت مردم، امروز دوشنبه 1 بهمن با حضور مسئولان قضایی، کشوری و لشکری برگزار شد. همچنین جلسه رئیس و اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد بزرگداشت 46مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور آقای مسعود پزشکیان رئیس محترم جمهوری و اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد. خب موضوع FATF بحث بعدی برنامه امروزه که در مورد ضرورت اون یا تله بودن اون در حقیقت میخواییم صحبت بکنیم و در خدمت آقای دکتر ابوالفضل زهروند عضو محترم کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هستیم و آقای دکتر مرتضی افقه استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی و کارشناس مسائل اقتصادی هم ما رو در این بخش همراهی میکنند. ابتدا سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای زهروند، خوش آمدید به برنامه رویداد، زهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه و احتمالاً مهمانم دارید.
بله بله، بسیار سپاسگزارم از همراهی شما. ما دیروز هم در برنامه رویداد البته نظر شما رو در مورد FATF جویا شدیم و در حقیقت اگر که موافقید نظر آقای دکتر مرتضی افقه رو هم بشنویم و انشاءالله این بحث شکل بگیر. آقای افقه سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه رویداد.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شنوندگان عزیز، همکاران گرامی و جناب آقای دکتر،
خدمتتون باشید. جناب افقه، اساسا الحاق به FATF از نگاه شما ضرورت محسوب میشه یا نه؟
ببینید به هر حال ما همه کشورهای جهان نیاز به تجارت دارن برای افزایش سطح رفاه، رونق اقتصادی و بهبود شرایط زندگی. بله. هیچ کشوری نمیتونه بدون مراودات تجاری، اهم از تجارت کالا و خدمات و مراودات مالی که به دنبال اون هست، بتونه رفاه جامعه رو یا رونق اقتصادی ایجاد بکنه. برای اقتصاد ایران که وابستگی به تجارت خارجیش بیشتر هست به دلیل وابستگی ما به درآمدهای نفتی و نیازهای بخش تولید و مصرفمون که حدود 80% واردات ما از طریق کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای هستن، یعنی بخش تولید ما هم به شدت با نیاز به واردات دارد. در چنین حجمی از تجارت مراودات مالی حالا برای یکی دو سه سال که حالا زیر فشار کشورهای دیگر نرویم قابل تحمل هست، اما برای طولانی مدت حتما باید ما از طریق سیستم هایی که هزینه این مراودات و مبادلات رو کم بکنه، که عمدتاً هم مردم ناچار هستند به ناچار این هزینه رو پرداخت میکنن. ببینید بنابراین پیوستن به FATF یک ضرورت هست، یعنی اینکه ما بتوانیم از نظام مالی دنیا استفاده کنیم، در غیر این صورت مثل این چند سال گذشته ناچار هستیم هزینه ها رو چه برای واردات چه برای صادرات یعنی مراودات مالی رو از طریق سیستم های غیر عادی و با هزینه بیشتری رو که به مردم تعمیل میشه انجام بدیم.
بله، شما در حقیقت موافقید با پیوستن به FATF موافقید، اما نظر آقای دکتر زهروند رو هم بشنویم.
بله، ببینید ما باید یه مقدار بحث رو عمیق‌تر نگاه بکنیم.
بله.
و در چارچوب مدل اقتصادیمون ما مشکلی که داریم یکی این که مدل اقتصادی روشنی نداریم، از یه طرف متمرکز کار میکنیم، از یه طرف لیبرال کنیم، خواهیم بازرگانی تجارت و سبک زندگی داشته باشیم، یکی نوع از هم پاشیدگیه و این مدلی خودش مشکل درست کرده. نکته بعد این که وقتی میخواییم الان ما ارزیابی بکنیم، اگه مدل روشن باشه خب امکان داره ما همه چیز میخواییم گره بزنیم در حال حاضر به این که فقط مسئله ما تحریمه و فروش نفتی که الان راحت داریم میفروشیم و مسئله این که ما ترانزکشن مالی و اینها نمیتونیم انجام بدیم در تجارت خارجی. خب اگر این وضعیت باشه خب بله شما باید کرنش کنی تضمین کنی از امریکا، یا تو این مدل این FATF یک نسخه است که پیچیدن، ما عضو FATF نیستیم و بعدم این که در واقع ما باید در این وضعیت بگیم ما اشتباه کردیم که رفتیم انقلاب کردیم و کسی مسئول نیست که چرا وضع موجود این گونه است. شما ناترازی هایی که داری عمدتا داخلیه، شما نگاه کنید بانک ها روزانه یه چیزی دور و بر 7000 میلیارد تومان دارن چاپ پول میکنن عملا تو دفاترشون. البته خب این مشکل درست میکنه در دست ما جیب مردم، یا فرض بفرمایید این فسادی که در بخش های مختلف میبینید 100000 میلیارد 20000 میلیارد 200000 میلیارد، این که رفت به FATF نداره که این رو برای شما حل و فصل کنید. سیاست شما در قبال خودروسازی چیه؟ تحریم بهتون گفته بریم مثلا پراید درست کنید که 40-50% از تلفات جاده مال فقط پرایده، چرا واردات خودرو آزاد نیست؟ یعنی مشکل نداره که FATF دلشو میگیره، هر جای دنیا بخوای ماشین برای شما میارن دست دوم برده بر ماشین 10 میلیاردی رو به مردم بده 100 میلیون بده 500 میلیون. خب این فشاری که رو مردم هست، زمین داره این همه به مردم زمین نمیدید، خب این مشکل FATFه. یا فرض بفرمایید شما الان به عضو شانگهای عضو بریکسی گروه تحریمی ها درست کردیم، این گروه تحریمی ها که الان دارن تشدیدم میشه و در واقع چالش بین آمریکا و روسیه و آمریکا و چین داره پررنگتر میشه، ما کل حجم تجارت خارجی چقدر بدون نفت 50-60 میلیارده واردات صادرات. وقتی نقش ناتوان و بی عرضه هستیم میخوایم پاسخ هم ندیم، میگیم FATF، بعد میری FATF امضا میکنی 37 بند از 40 بند رو امضا کردی، هیچ اتفاقی نیفتاده، تحریم ها اضافه شده، بعد میگه خب چه کنیم؟ و حالا میری 3 بند هم امضا میکنی، یعنی سپاه رو تحریم میکنی، اون یکی رو هم تحریم میکنی، همه ی تبادلات داخل مالیت رو هم میدی دست امریکاییه. بعد میخوای چیکار کنی؟ میگه آقا من قبول ندارم، شما تو خود کردی که رفتیم نمیدونم قانون اساسی اینجوری چیدی. آقایونم که طرف داره فیتی فهم میگه خب چه بکنیم دیگه، همینی که هست.
حالا این شده در فرصت
برخورد نتیجه میگه من میگه سردرگم میشم.
توضیحات شما رو شنیدیم، سپاسگزارم آقای دکتر زهروند و توضیحات جناب آقای افقه که از نظر اقتصادی موضوع رو دیدن. انشالله که توفیق باشه در برنامه‌ای مستقل در رادیو گفتگو انشالله همراهتون باشیم. آقای افقه اگر شما نکته ای ناظر به صحبت‌های آقای دکتر زهروند دارید میشنویم و این بخش رو انشالله به پایان میرسونیم.
بله، آقای زهروند خیلی حاشیه رفتن، اصلا در مورد FATF صحبتی نکردن. ببینید FATF در واقع مراودات مالی، حالا اینکه بحثای سیاسیش مربوط به تفکر اقتصادی من نمیشه، ولی بدون روابط مالی هزینه ها رو داریم تامین میکنیم. اینکه بعد از 40 سال ایشون که نماینده مجلس بگه مدل نداریم، خب مردم باید بپرسیم خب چرا نداریم یا چرا پراید نیستیم؟ چیزایی میگن که عجیب و غریبه. بعدم تا کی میخوایم اینجوری ادامه بدیم و این هزینه ها رو بر مردم تحمیل بکنیم، هزینه های عدم مراودات مالی؟ یا اینکه میگن بریکس و اینها، ببینید همه اینها رو انجام دادیم اما هیچ کدام از مشکلات حل نشد. اینا توهماتی بود که تو دوره دولت قبلی هم گفتن ما بدون رفع تحریم ها مشکلات رو حل میکنیم، دیدیم بیشتر شدن. گفتن بدون FATF مشکلات رو حل میکنیم، باز هم بیشتر شدن.
ببخشید شما همه این کار رو در دولت آقای روحانی انجام دادن دیگه. 37 بند از 40 بند FATF رو امضا کردم. من کارشناس FATF هم، جزئیاتش رو من برنامه دیروز کامل صحبت کردم. ضمن این که FATF در واقع مبارزه با پولشویی جرائم سازمان یافته است، دور زدن تحریمه و اینجور قضیه
به حال این موضوعی است. آقای دکتر زهروند، آقای دکتر افقه، آقای دکتر افقه و آقای دکتر زهروند، ضمن سپاس از شما دو بزرگوار، این موضوعی است که به صورت مستقل در حوزه اقتصادی و سیاسی قابل بحث و بررسی و البته درگیری هایی در این بین هست، یعنی هم پوشانی هایی هم وجود داره، باید در گفتمان بین دولت های مختلف و حتی مجالس مختلف و اینکه ما اساسا چرا این بندها رو امضا کردیم، این شده در یک فرصت در حقیقت قابل توجه و بیشتری انشالله گفتگو بکنیم. از شما قول میگیریم که همراه ما باشید در یک برنامه مستقل در رادیو گفتگو، انشالله در خدمت شما دو بزرگوار خواهیم بود. از همراهیتون برای اینکه این بحث شکل بگیره در ذهن شنوندگان گرانقدرمون سپاسگزاری میکنم. در فرصت آتی در خدمتون هستیم. روزتون بخیر باشه دو بزرگوار و ازتون خداحافظی میکنم. روز شما. از 0937 شماره آخر 7415 شنونده خوبمون گزینه 3 رو انتخاب کردن. انتخاب دوست بزرگوار دیگری از کرمان با شماره تلفن 0913 5530 هم همین گزینه بوده. ما از شما پرسیده بودیم که به نظرتون چرا آتش بس در غزه شکست بزرگی برای رژیم صهیونی و پیروزی مهمی برای مقاومت محسوب میشه. گزینه 1 تثبیت مقاومت به عنوان جریان تعیین کننده در منطقه، و گزینه 2 عدم دستیابی رژیم صهیونی به اهداف نظامی، و گزینه 3 که هر دو این گزینه های پیش رو شامل میشه و انتخاب بیشتر شنوندگانمون گزینه 3. و اما در خبرها آمده بود که در مرحله نخست از رزمایش امنیتی تهاجمی متحرک نیروی زمینی ارتش که از شب گذشته آغاز شده در راستای ربایش و اسارت سرکردگان و عناصر ارشد گروهک‌های تروریستی، حمله پیشدستانه به مواضع گروهک‌های تروریستی فرضی در آن سوی مرزها انجام شد. موضوع قبلی برنامه در زمینه مسائل اقتصادی بود و این موضوعی که الان میخوام مطرح بکنم هم مایه اقتصادی داره و کمی هم به مسائل بین‌الملل میپردازه. مزایا و چالش‌های حذف دلار از مبادلات تجاری ایران و روسیه. جناب آقای محمد قوام نماینده سابق ایران در صندوق بین‌المللی پول ما رو در این بخش همراهی میکنن. جناب قوام سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه رویداد.
منم عرض سلام دارم خدمت جناب جالی آقای رشیدی و شنوندگان محترمتون. من در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم استاد. حذف دلار از مبادلات تجاری ایران و روسیه از منظر شما چگونه امکان پذیره و چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اصولا دو کشور ایران و روسیه که هر دو تحریم هستن، الان میدونید که روسیه هم 18,000 تحریم بعد از موضوع اوکراین بر اون گذاشتن و ایران هم که خب سال هاست سنان این دو کشور در واقع میشه گفت که باید دلار رو از روابط تجاری خودشون حذف کنن، به دلیل اینکه هیچ گونه مبادلات تجاری اقتصادی و سرمایه گذاری که با دلار انجام بشه ممکن نیست، چون همه مبادلات باید از اتاق قایقای نیویورک عبور کنه. خب ما هم که تحریمیم، دلار هم یک ارز تحریمی هستش. پس اینکه چگونه ممکن هستش کلن این معاهده اخیر 20 ساله‌ای که ما بستیم کلن هدفش همین هستش که این دو کشور بتونن بدون اتکای به دلار و از طریق ارزهای ملیشون با یک دیگر مبادلات داشته باشن. حالا اینکه چگونه میتونن از ارزهای ملی برای مبادلات خودشون استفاده کنن، این احتیاج به ایجاد یک سازوکارها و تشکیلاتی داره که در حوزه بانکی در حوزه مالی باید دو کشور رو این کار کنن. حالا علاوه بر این معاهده اصولا سازمان های مثل بریکس، شانگهای، علاوه بر این کشورهایی که تون هستن این کشورها تحریم نیستن و به اصطلاح با دلار کار میکنن، ولی بدونید الان ما یک ارزی به نام ارز بریکس رو که خود روسیه پیشنهاد کرده رو دارن روش کار میکنن. اصولا اونها هم میخوان این تهدید احتمالی تحریم های آمریکا رو به یه طریقی برای یه فرایند پیشبینی باش مقابله کنن. پس اونها هم به دنبال این هستن که حداقل مبادلاتشون رو از نظر ارزهایی که می کنن متنوع کنن. الان شما می دونید که روسیه با چین تمام مبادلاتشون رو به پول ودشون انجام میده. یعنی می خواهم بگم کشورهایی که در تحریم هستن اصلا به خاطر همون تحریم دلار در روابطشون حذف شده و باید حذف بشه. حالا سال دیگه اگر باشه، اگر میخواییم من توضیح
خواهش میکنم. من نکته بعدی که میخواستم از محضرتون بپرسم این که بانک های دو کشور ایران و روسیه اگر بتونن روابط بانکی مستمر داشته باشن اساسا در روند تجارت منطقه‌ای چه فرایند جدیدی رو میتونن ایجاد کنن؟
ببینید این قدم دوم هستش. خب طبعا وقتی که ما الان میدونید بانک هامون در یه شرایط تحریمی هستن،
بله.
یعنی نمیتونن در بازار بین‌المللی بانکداری با بانک های دیگر روابط داشته باشن، روابط کارگزاری داشته باشن. یعنی از اونها از طریق ایجاد روابط کارگزاری که همون گشایش حساب هستش در نزد هم و گشایش اعتبار اسنادی و غیره به راحتی کار کنن، مگر اینکه با کار بانک‌های کوچکی. علت دلیلش اینه که ما یه شبکه بریم به نام سوئیس که این شبکه در سال 1973 خودمون ایجاد شد و این شبکه کدی رو اختصاص میده به همه بانک ها که وقتی بانک ها میخوان با هم روابط کارگزاری داشته باشن باید با این کد ها کار کنن. این کد ها هم شناسه بانک هاست در روابطی که دارن،
بله.
و هم این که ایمنی در انتقال پول و این ها جد میکنی که یه وقت سوء استفاده نشه. ما چون تحریم هستیم شبکه سویفت هم به ما کد اختصاص نمیده. پس پیرو این قرارداد، اول من بیام از روسیه و ایران صحبت کنم، پیرو این قراردادی که دو تا کشور بستن باید بیان، یعنی اینا نمیتونن به علت تحریم از اون کدهای سویفت استفاده کنن که وارد جریانات بین‌المللی بشن و لازم هم نیست، چون بنابر اینه که این دو کشور با هم مراودات تجاری خودشون رو و همکاری های بانکی خودشون رو و اینها رو توسعه بدن. ما در این ماده 18 این پیمان 20 ساله که اخیرا جناب رئیس جمهور منعقد کردن یه ماده 18 صحبت از همکاری ها در بخش بانکی میکنه. این همکاری ها در بخش بانکی در واقع در بستر روابط دو کشور مستقل از روابط بین‌الملل و بازار بین‌الملل. اصولا این هم امضا شده به دلیل همین که در واقع یک نوعی دور زدن تحریم هاست. اصلا بحث دور زدن نیست، کشورها میتونن، دو تا کشور میتونن، حتی میتونن یه شبکه سویفت مخصوص خودشون درست کنن که رمزهای رو با هم مبادله کنن تا بانک ها هم دیگر رو بشناسن. قطعا الان بانک های ایرانی میتونن در روسیه در مناطق مختلفش شعبه ایجاد کنن و متقابلا اونها شعبه ایجاد کنن و از طریق این شعبه با هم کار کنن بدون اینکه تحت تاثیر تحریم دلار باشن.
حالا البته اگر این گسترش پیدا بکنه بین همه کشورهایی که عضو بریکس هستن، قاعدتا میتونه نتیجه بسیار ارزشمندی رو برای همه کشورها داشته باشه.
کشورهای دیگه هم دیگه همچین همکاریهایی که مستقل از سویفت و مستقل از استفاده از دلار به عنوان ارز تحریمی هستن بپیوندن، که به نظر میاد آینده مثلا بریکس همینطور عرض کردم با وجود مثلا تو بریکس هند هست یا برزیل هست که اینها تحریم نیستن، اما اونها هم این خطر بالقوه تحریم ها رو برای آینده میخوان این خطر رو باش مقابله کنن، پوشش بدن. تنها راهش هم اینه که برای خودشون یک سیستم های منطقی تو بریکس درست کنن، عرض خودشون داشته باشن، ثابت خودشون باشن، که چون امریکا معتاد به چیز هستش در واقع تحریمه، یعنی خواب داشته باشن خط دوره گاز بین روسیه و اروپا رو که اروپا متحده شه این رو هم تحریم کرد. میدونید در زمان ترامپ که هنوز هم روسیه با به اصطلاح اوکراینی مسائل نبود معتاد به تحریمه، همین هم اصلا خودش سبب شده که یواش یواش داره نقش دلار در مبادلات بین‌المللی کم میشه.
و این راه مناسبی است برای اینکه این نقش یک جایی واقعا تمام بشه و بشه
حالا ببینید، حالا بحث اینه که واقعیت اینه که تمام شدنش یه مقداری فرضیه، چون ببینید هر کشوری که در سیستم تجارت بین‌المللی نقش داره، اصلا نقش پول هر کشور وابسته است به نقش یا حجم تجارتش تو بازار بین‌المللی. آمریکا در واقع بسیار فراتر از نقشی که در اقتصاد و تجارت در دنیا داره، باید داره میاد به صورت یک روش تحمیلی و قلدرانه، اونم برمیگرده به مبنایی که بعد از جنگ جهانی دوم گذاشت و سیستم پولی اون زمان رو بر پایه دلار گذاشت. و اینکه الان باز هم تا حدود 50% در زمین های 55% از مبادلات جهانی به دلار انجام میشه. اگر کشورهای دیگر بیان و ارزهای خودشون رو وارد مبادلات جهانی بکنن تجاری، که اونم بستگی داره به حجم تجارتشون، مثلا چین چرا داره میاد و وارد یک سری ترتیبات خاص بین خودش و روسیه و ایناش، چون چین میدونید الان تا شاید دو سه سال دیگه الان حجم تولید ناخالص نشین چین پیش از آمریکا هم فراتر بره. اصلا این یک بایده و از یه طرف حجم تجارت کشورهای دیگر افزایش پیدا میکنه و این خود این افزایش سبب میشه پولهای اونها در بازارهای بین‌المللی مورد استفاده قرار بگیره.
بسیار سپاس از توضیحاتون آقای قوام بزرگوار، نماینده سابق ایران در صندوق بین‌المللی پول. انشالله که در فرصت‌های آتی بتونیم بازم این موضوع مهم رو با هم صحبت بکنیم، گفتگو بکنیم. ممنونم از حضورتون در برنامه رویداد. از محضرتون خداحافظی میکنم.
خداحافظتون خیلی
ممنون. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
خب آخرین بخش برنامه امروز به ورود ساکن جدید کاخ سفید با فضاسازی عجیب در مورد تیک تاک اختصاص داره. آقای امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل امریکا، ما رو همراهی میکنن. جناب ابوالفتح سلام بر شما، ظهرتون بخیر.
من خدمت شما سلام عرض کنم، ببخشید.
زنده باشید. خب در شرایطی که امروز مراسم تحریف ترامپ برگزار میشه، روز گذشته بحث فیلتر و مسدود شدن تیک تاک در آمریکا مطرح شد و بعد رفع فیلتر شد. در آستانه مراسم تحریف از منظر شما این یک بازی سیاسی است یا نه؟
ببینید در مورد خبر این موضوع یه تضادها هایی پیش اومد. یکی اول گفتن که دولت امریکا یا مثلا طرف امریکایی تیک تاک رو بسته، بعد خبر اومد که نه خود تیک تاک پیش دستی کرده فعالیتش رو متوقف کرده. بعد دونالد ترامپ یه توییتی زد، البته یه پیامی در همون شبکه اجتماعی خودش زد که تیک تاک رو نجات بدیم. بعد دوباره یه بیانیه اومد که تیک تاک فعالیتش رو از سر گرفته. اون چیزی که الان مسلمه اینه که ممنوعیت تیک تاک به تایید دیوان عالی فدرال ایالات متحده امریکا رسیده، عالی ترین نهاد حقوقی و قضایی امریکا. یعنی وقتی که دیوان عالی رأی به ممنوعیت داده، دونالد ترامپ کاری نمیتونه بکنه. تو بیانیه تیک تاک اومده که چون رئیس جمهور منتخب که حالا امروز میشه که رئیس جمهور جدید خواهان یک فرصتی شده، ما فعالیتمون رو داره از سر میگیره. نکته مهمش اینه که دونالد ترامپ خواهان آزادی تیک تاک در امریکا نیست. اصلا در زمان ریاست جمهوری خودش این کلید زده شد، یعنی استارت ممنوعیت تیک تاک از همون موقع بود که هی میگفتش تیک تاک چینیه والا کمونیست هاست و ببندینش. الان که میگه که یه فرصت بدیم، که گفته که مثلا من 100 روز میخوام فرصت بدم، اونم برای اینه که زمینه برای فروش تیک تاک فراهم بشه. یعنی ترامپ دنبال این هستش که امکان فروش مذاکره بکنن که این فروش انجام بشه. دولت امریکا هم قانون کنگره و دیوان عالی هم گفتن تا زمانی که این فروش نره به یک سرمایه‌گذار امریکایی فعالیتش ممنوعه. حالا به نظر میرسه که ترامپ تلاش میکنه که حداقل امکان خرید تیک تاک توسط ایلان ماسک فراهم بشه، چون ایلان ماسک ابراز علاقه مندی کرده که تیک تاک رو بخره. تیک تاک پر طرفدارترین اپلیکیشن یا پلتفرمی تو امریکا، جوانان خیلی علاقه دارن و هر کسی که تیک تاک رو داشته باشه نقش گسترده‌ای تو جهت‌دهی افکار عمومی تو امریکا رو خواهد داشت. حالا که ترامپ گفته من میام با یه فرمان اجرایی جلوی ممنوعیت فعالیت تیک تاک رو میگیرم، به خاطر همینه که بیاد امکانه به قول معروف معامله رو جوش بده. وگرنه اگه امکان پذیر نشه، یعنی این صورت نگیره، خرید و فروش صورت نگیره، بعید به نظر میرسه که رئیس جمهور امریکا بتونه دستوری رو بده که حکم دیوان عالی فدرال رو نقض کنه. چون این حکم قطعیه و غیر قابل تجدید نظره، و مگر اینکه خود دیوان دوباره حکم بده و حکم قبلیشو برداره، که خب حالا اونم که فرآیند طولانی خاص خودشه.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای امیرعلی ابوالفتح، کارشناس محترم مسائل آمریکا، که همراه این بخش از برنامه رویداد بودید. از محضرتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خداحافظ.
روز شما بخیر. پایان برنامه رویداد در یکمین روز از بهمن ماه 1403 رسیدیم. انشاءالله فردا هم با برنامه رویداد رأس ساعت 12 از رادیو گفتگو در خدمتتون خواهیم بود. سپاس از همراهیتون. شما رو تا فردا به خدای بزرگ می‌سپارم.
عزیزان، برنامه رویداد رو شنیدید و از این ساعت شنونده افق نو هستید از رادیو گفتگو.
در سال 2013 مفکرین و اندیشمندان و دانشمندان حوزه رسانه به این نتیجه رسیدن که سواد رسانه یکی از الزامات جهانی است. حتما بایستی این آموزش داده بشه.
این تغییر نگرش ایجاد کنیم با پیام که میفرستیم، یعنی برای مخاطبمون یک تغییری توی اون باورهاش، علایقش و نگرشهاش ایجاد کنیم.
مال قدرت میکنم، بله میکنم، برن ثروت تولید میکنم برای خودشون، برای خودشون قدرت تولید میکنم، حتی ما بهشون کمک هم میکنیم.